سلامت باشید.
باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، شبتون بخیر.
خب خدا نگهدار. ببینید، هفته گذشته نکته رو عرض کردم درباره رفتار وزیر محترم راه، خانم وزیر، در فرودگاه اردبیل و مسائلی که در پیش پیش آمد. بعدتر از ایشان خواسته شد که توضیح بدن درباره اون رفتار در فرودگاه اردبیل. طبق قانون اقدامی برای بازرسی از کیف وزیر راه انجام میشه. نتیجه چی بود؟ وزیر به جای احترام به قانون تهدید میکند که در فرودگاه اردبیل رو گل میگیرد، بعد هم زمینی به تهران برمیگردد و اولین کاری که انجام میدهد بر کناری مدیران استانی است. وزیر به جای تقدیر از اجرای قانون با عصبانیت فرودگاه رو ترک میکنه و بلافاصله تصمیم میگیره مدیر کل و مدیر فرودگاه رو برکنار کنه. این رفتار نمونه تاریخی خودکامگی است دوستان عزیزم. وزیر بعدتر در برابر پرسش خبرنگار قرار میگیرد درباره عملکرد غیرقانونی و برکناری مدیران. این سوال رو ابتدا نادیده میگیره، به جای اینکه به این سوال خبرنگار پاسخ بده میگه این مسئله بولد نبوده. اولا شما چرا فارسی حرف نمیزنید؟ مگه ایرانی نیستین شما؟ مگه یاد نگرفتین که با مخاطب ایرانی باید فارسی سخن گفت؟ بولد نبوده یعنی چی؟ میخواین بگین پررنگ نبوده؟ که پررنگ هم بوده. برجسته نبوده که برجسته بوده. نمایندگان مجلس از شما سوال کردن. نمایندگان مجلس یعنی وجدان عمومی، یعنی نمایندگان جامعه، یعنی همین ملت. چطور چیزی که از شما میپرسن میگین بولد نبوده، پررنگ نبوده، بعد شروع میکنین به پاسخ دادن یه چیزی که پرسیده نشده برای اینکه دستاورد خودتون رو شرح بدید؟ این شیوه در علوم ارتباطات سیاسی بهش گفته میشه واتباوتیزم، یعنی فرار به جلو، تغییر موضوع، تفره رفتن از پاسخ. این یک ترفندی است برای اینکه اگر از شما یک سوالی بکنن بخوای ازش فرار بکنی. میگه مثلا آقا چرا نون گرونه؟ میگه خب ما ندیدین کارخونه نوشابه سازی درست کردیم؟ و چه ربطی داره؟ مردم نون ندارن بخورن، شما داری در مورد نوشابه سازی صحبت میکنی؟ مثلا تحقیق شده است در این باره که وقتی شما به جای پاسخگویی مستقیم میپردازید به موضوعات غیر مرتبط، اولین نتیجهش بیعتمادی عمومی است، بیعتمادی مردمی است که شما ادعا میکنید دارید برای اونها کار میکنید. در تاریخ ایران پر است از این حکایت ها، پر است از نمونه ها. در دوران قاجار بررسی بکنید، وقتی مثلا از پادشاهان، از ناصرالدین شاه انتقاد میشد درباره دربار و عملکردش و اینها، میآمد به دستاوردهای سلطنتی پناه میبرد و توجیه میکرد. میخوام بگم این رفتار نه فقط اعتماد عمومی رو کاهش میدهد، بلکه نشون دهنده ضعف در مواجهه با انتقادات است. انتقاد ناپذیری در دنیا هم سابقه داره. فرنشینانی که پرسشگر رو متهم میکنن که میخوان دستاوردها رو کمرنگ کنن، در واقع نقد رو دشمن میبینن. یعنی شما یک سوالی ازت میشه، پرسشی ازت میشه، میگی شما دستاوردهای ما رو نمیبینی؟ خب چه ربطی داره؟ اونا رو هم میبینیم، ولی شما یه کاری کردی غیر قانونی بوده، درباره این چرا توضیح نمیدین؟ این همون الگوی فرافکنیه. انتقاد رو به جای فرصت اصلاح به دشمنی نسبت میدین و به منتقدان هم برچسب میزنین. ضمن این که زبان بیگانه در گفتار و نوشتار رسمی خلاف قانون است. خانم وزیر وقتی شما میگویید بولد نیست و واژه فارسی رو به کار نمیبرید، نه فقط به قانون سیانت از زبان فارسی بی‌اعتنایی میکنید، نه فقط کم سوادی خودتون رو نشون میدید در حوزه زبان و ادب فارسی، بلکه شعور مردم و رسانه رو هم نادیده میگیرید. قانون اگر برای همه اجرا نشه فقط یک نقابی است از عدالت. پاسخگویی تفره رفته اعتبار رو میبلعد. من میخوام یک خاطره نقل بکنم، شاید شما نشنیده باشید، نمیدونم شنیدید یا نه. اصلا شهید خرازی رو میشناسید؟ برخی از ما فقط نام شهدا رو یدک میکشیم. ازشون بهره برداری میکنیم، اما زندگیشون برای ما الگو نشده. شهید خرازی رو به یاد بیاورید. یک بار شهید حسین خرازی که فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام بوده، میره نزدیک در دژبانی، یه جوون بسیجی اونجا نگهبانی میداده. شهید خرازی رو به جا نمیاره، نمیشناسه. میگه کارت داری؟ شهید خرازی میگه نه. بسیجی میگه خب رات نمیدم. خرازی به خاطر نداشتن کارت یه مدتی در آفتاب به داغ میایستد، منتظر میایستد. در واقع اون بسیجی او رو بیرون توی آفتاب نگه میداره و راش نمیده. بعد که مسئول دژبانی میاد از اون بسیجی میپرسه چی شده؟ اونم میگه ایشون چون کارت نداشت من راش نداده. مسئول دژبانی میگوید ایشون آقای خرازی هستن، فرمانده لشکر هستن، چطور راش ندادی؟ بعدم شروع میکنه به معذرت خواهی از حسین خرازی. اما ایشان با همون لبخند همیشگی آروم میگه این بسیجی وظیفه‌ش رو درست انجام داده. یعنی معتقد بوده که اون بسیجی دژبان رو باید تشویق میکرده، نه تنبیه، برای اینکه او رو راه نداده. خرازی چه کسی بود؟ کسی که هیچ وقت خشونت نشان نداد، عصبانی نشد، در دژبانی رو نگفت باید گل بگیرم برای اینکه منو راه نداده کسی. و لبخند همیشگیش تو عکساش هم دیده میشه. گاهی نگاه بکنید به این تصاویر دست کم. اخلاق خوب رو فرا بگیرید، خوشرویی رو فرا بگیرید. شهید مرتضی آوینی که رفیق ما ازش یاد کرد در برنامه امشب، میگفت حاج حسین رو از آستین خالی دست راستش باید بشناسی، از لبخند همیشگیش باید فرمانده رو بشناسی. حالا شما توضیح میدی، از پروتکل و تشریفات حرف میزنی؟ سواد خودتون رو کمی بالا ببرید که بدونید به جای پروتکل که آقای روحانی استفاده میکردن، ما بارها تذکر دادیم تا پروتکل رو فهمیدن به جاش میتونن بگن شیوه نامه، چون یک فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این کشور وجود داره. اگه شما با خبر باشین به جای این واژه های بیگانه که شما به کار میبرید، واژه های فارسی پیشنهاد داده، استادان نشستن زحمت کشیدن. به جای پروتکل میتونید بگید شیوه نامه، به جای بولد میتونید بگید پررنگ یا برجسته. فارسی حرف بزنید، ایرانی باشید، کنار مردم باشید، در بین مردم باشید، نه مقابل اونا. از کدوم شیوه نامه حرف میزنید؟ نشونش رو به منتقدان بدین. من میخوام با اجازه تهیه کننده عزیز، خدا نگهدار آقای طالبیان، میخوام با اجازه آقای ماکنلی بخشی از صحبت‌های خانم وزیر رو عیناً برای شما بخونم، که میگم وقتی ما هنوز سواد حرف زدن نداریم، بهمون نباید شک کرد که آقا شما چجوری یه وزارت خونه رو اداره میکنی. توضیح خواستن از ایشون، اینجوری گفتن درباره مسئله فرودگاه اردبیل، گفتن به جهت عدم آگاهی، همین عدم آگاهی غلط است، به جهت عدم آگاهی تیمه، به جای تیم باید بگویید گروه، به جهت عدم آگاهی تیم بازرسی از پروتکل ها، عزیز من به جای پروتکل ها باید بگید شیوه نامه ها، و تشریفاتی که مقامات سیاسی و وزرا و مقامات دولت دارن، یه ناآگاهی در این خصوص وجود داشت که خب امکان پرواز انجام نشد. شما کجا زبان فارسی رو آموختید؟ امکان پرواز میتونید بگید فراهم نشد مثلا، پرواز ممکن نشد مثلا، و باعث شد که خب معطلی های رو امکان داشته باشه، که خب اینو من دارم عیناً از رو حرفای ایشان میخونم، که خب مسافرینی که داخل هواپیما بودن شاید معطل میشدن، تصمیم گرفتیم که زمینی برگردیم. شما اگه موردی نبود و دلتون سوخته بود برای معطلی مسافرین داخل هواپیما، خب 2 دقیقه اجازه میدادین از اون دستگاه کیفتون رو عبور بدن، 2 دقیقه فروتنی میکردین و پروازتون رو انجام میدادین. از کدوم شیوه نامه حرف میزنید؟ از کدوم تشریفات؟ چگونه است که شما از قانون و آیین نامه های داخلی و بین المللی بیخبر هستید؟ من جهت اطلاع به شما میگم، بر اساس قانون مسئولیت‌های دیپلماتیک افرادی مثل وزرا پس از پایان مأموریت در کشور مقصد پایان می‌یابد و در خاک ایران مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی هستند دیگر مسئولیت ندارند. طبق ماده 13 قانون گذرنامه بعد از ورود به کشور دارندگان گذرنامه سیاسی باید گذرنامه خودشون رو تحویل وزارت خارجه بدن و یک شهروند عادی محسوب میشن. وظیفه بازرسی هم طبق ماده 5 همین قانون بر عهده نیروی انتظامیه. قانون هم هیچ استثنایی برای بازرسی افراد قائل نشده، از جمله شما خانم وزیر محترم. حتی اگر تشریفات فرودگاهی به صورت VIP یا حالا ویژه انجام شود، بازرسی رو منتفی نمی کنه. حتی در همون بخش ویژه هم گیت ها، به اصطلاح فرنگی ها، شما این رو بهتر متوجه میشید گویا، یا همون ورودی های بازرسی قرار دارن. نهایتاً این که در ماجرای اردبیل اقدام به بازرسی قانونی بوده و رفتار وزیر راه تخطی از اجرای قانون بوده. جواب نماینده های مجلس رو بدین، جواب افکار عمومی رو بدین بدون تفره رفتن، چه درباره میهمانی 1 میلیاردی کیش که با وابستگان خانواده از جیب بیت المال تشریف بردین، چه درباره رفتار غیرقانونی در اردبیل. حالا به خانم وزیر باید بگوییم که به جای اینکه از برخی سیاستمداران فاسد الگو بگیرین، چه در تاریخ همین سرزمین چه در جاهای دیگر دنیا، از شهدا الگو بگیرید، از قهرمانان راستین این مرز و بوم الگو بگیرید.
شب خدا خدا کردم تا سر دعا کردم که ای خدای من ببین چه خاموشم با شنای من، نکن فراموشم گریه های من، ببین و یارم باش بیقراریم، ببین قرارم باش.
چراغ مطالعه. افراد مضطرب فاقد اعتماد به نفس هستند و نسبت به توانایی‌های خود مطمئن نیستند. حتی اگر دیگران در این موارد به آنها اطمینان دهند، افراد مضطرب تمایلی به بیان عواطف منفی خود ندارند و حتی قادر نیستند در مقابل تقاضاهای غیر منطقی دیگران جواب منفی بدهند. بیمیلی حاصل از عدم اعتماد به نفس و ترس از اینکه نتوانند روی پای خود بایستند ریشه در احساس مسئولیت مخدوش آنها دارد که این خود میتواند نتیجه تلقینات دوران کودکی آنها باشد. و یا این باور در آنها تقویت شده که اگر آنها به خواسته های دیگران پاسخ منفی بدهند، افراد غیر اجتماعی و مطرود خواهند بود. اگرچه افراد مضطرب تمایل به توافق با دیگران دارند، اما چون این توافق علارغم میل باطنی آنان است، لذا همواره در خود نسبت به افرادی که این خواست ها را به آنها تحمیل می کنند، احساس رنجش و آزردگی دارند. عزیزان شنونده سلام، شبتون بخیر. در اولین جمعه شب آبان ماه با بخش چراغ مطالعه در این راه شب دقایقی رو با شما خواهیم بود. دوستان، دنیای امروز و زندگی مدرن در کنار همه پیشرفت‌ها و تکنولوژی مورد استفاده در زندگی روزمرمون فشارهای روانی رو هم به همراه داره و اگر سلامتیمون برامون اهمیت داشته باشه که حتما داره، باید تلاش کنیم این فشارهای روانی رو به حداقل برسونیم و یا بتونیم مدیریتشون کنیم. کتاب روش‌های کاهش فشار روانی، اصول کنترل استرس، نوشته ویرا پایفر که سیاوش جمالفر و مهنوش انصاری اون رو ترجمه کردن، میتونه راهگشا باشه. این کتاب با زبانی ساده به تحلیل استرس و دلایل اون میپردازه و در نهایت راه‌هایی رو ارائه میده که با بکارگیری اونها بتونیم فشارهای روانی و هیجانات منفی رو کنترل کنیم. البته به این هم اشاره میکنه که استرس در حد کم بسیار مفیده، چون هم باعث به وجود اومدن انگیزه در زندگی ما میشه و هم باعث ایجاد اعتماد به نفس در درون ما. در این کتاب پرسشنامه هایی هم برای خودسنجی و تمرین های روانی اضافه شده که میتونه در کنترل امور زندگی به شما کمک کنه. این کتاب 165 صفحه‌ای سه بخش رو شامل میشه. بخش اول، استرس چگونه به وجود می آید؟ بخش دوم، پیامد استرس چیست؟ و بخش سوم، چگونه می توان از دام استرس رهایی یافت؟ باید این رو هم اضافه کنم که هر بخش شامل فصل‌های مختلفیه که در مجموع 19 فصل میشه. نکته جالب اینه که نویسنده در پایان کتاب خلاصه کتاب رو در یکی دو صفحه به رشته تحریر درآورده. دوستان عزیزم، امیدوارم زندگیتون سرشار از عشق و آرامش باشه و اگر وقتی فشار روانی بر شما تحمیل شد بتونید اون رو مدیریت کنید. پیشنهاد این هفته چراغ مطالعه اینه که به روش‌های کاهش فشار روانی یا اصول کنترل استرس به قلم ویرا پایفر رو که انتشارات ارسباران اون رو به چاپ رسونده تهیه و مطالعه کنید و به دیگران هم توصیه کنید. از اینکه باز هم بر سر این قرار فرهنگی حاضر شدید ممنون و سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن. کتاب خوب بخوانیم و خوب کتاب بخوانیم.
دوستان عزیزم، ساعت 2:08 بامداده و شما خانواده عزیز راه شب همچنان شنونده این برنامه هستین از رادیو ایران. اجازه بدین برخی دیگر از پیامک های شما رو بخونم. محمد یعقوب از کیش که راننده تریلی هستن الان و و نوشتین که دلم برای راه شهر و جاده تنگ شده بود، برام دعا کنید مشکلاتم برطرف بشه. الگوی من سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و حاضری من رو بزنید. درود بر شما، خیلی متشکرم از شما و پیامکتون. دوست عزیزم اکبر نجفزاده از پلدشت نوشتین که قهرمانان زندگی من بیشک پدر و مادرم هستند که با کار کشاورزی همه 6 فرزندشون رو سر و سامان دادن. درود بر قدرشناسی شما. خانم اعظم موفی از کاشان همراه ما هستند و نوشتین که تنها کسی که قهرمان زندگی منه دختر عزیز و مهربونم فاطمه خانومه که من جز ایشان کسی رو ندارم، خدا حفظش کنه. فاطمه خانوم خوشا به سعادتت که مادر از شما راضیه، خیلی نعمت بزرگیه. و دوست دیگر نوشتین که قهرمانای زندگیم بچه‌هام هستن و حدود 20 ساله که راه شب قهرمانی منه. خداوند متعال به همه عزیزان راه شب سلامت و موفقیت عطا کنه. مریم خانم فتی از کرمانشاه، کرمانشان زیبا، درود بر همه کرمانشاهی ها. سید حسن عزیز از قم و آقای جابری که از شیراز با ما همراه هستن. سید یوسف حسینی از خیابان آزادی نوشتین که قهرمان پوریای ولی و جهان پهلوان تختی، اینها الگوها و قهرمانهای زندگی من هستن. و مؤمن آبادی از سمنان نوشتی که هر کس که برای ملت عزیز کاری انجام بده قهرمان من محسوب میشه. و دوست دیگر هم یاد کردین از قهرمانهای زندگی در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و آتش نشانهای قهرمان رو یاد کردید. درود بر شما و مهربانیتون دوست عزیزم، درست میفرمایید. و رمضان هنرور از گنبد کاووس راننده تریلی هستن و نوشتن که قهرمان زندگی من همسرمه، چون با همه مشکلات کنار اومده و اونها رو تونستیم با هم سپری کنیم، از مشکلات بگذریم. سعید آذرپرند خیلی متشکرم که همراه ما هستی. علی خسروی هم گفته قهرمان زندگی من پدرم هستن. آقا مسعود هم نوشتین که قهرمان زندگی من همسرمه، چون راننده تریلی هم، یعنی همسر تمام راننده های جاده قهرمانن به اعتقاد آقا مسعود عزیز. و دوستان دیگر پیامک فرستادین. آقای اکبر دهان نوشتین که سلام داداش شهرزاد عزیز، درود بر شما. در هر فصل زندگی کودکی و نوجوانی پدر و مادر در جوانی، آها قهرمان های خودتو در فصل های مختلف زندگی گفتی، در کودکی و نوجوانی پدر و مادر، در جوانی در عملیات فتح المبین نوشتی فرمانده گردان ما شهید سرگرد نقدی که جگردار دلیر و بیباک و لایق و قهرمان بود. روح شاد اکبر دهقان عزیز، درود بر شما. و فریبا مروت اهل تهران و ساکن کرمانشاه قهرمان پرور، درود بر همه قهرمانای کرمانشاهی. نبات خانم نبات از کرج نوشتین که درود به راه شهر آقای شهرزاد عزیز، سلام از ماست، خیلی متشکرم که همراه ما هستین. نوشتی که قهرمان زندگی مادرم هست و اخیراً هم با شخصی آشنا شدم که ایشون معنی واقعی بودنم و عشق رو به من یاد دادن و دیدم رو به جهان تغییر دادن و از این بابت خیلی خوشحالم. خدا رو شکر که خوشحال هستیم. فکر کنم نیمه گم شدتون رو پیدا کردیم که همه دنبالش هستن. امیر پور موحد الهی که سلامت باشی، نور چشم ما جانباز 8 سال دفاع مقدس. و نوشتی که قهرمان من پدر بزرگوارم هست که به راه بهتر زیستن رو به من آموخت از دسفول گرم و زیبا. و دوست دیگر مجید آشفته از مشهد نوشتین الگوی زندگی من برادر بزرگم بود و هست و هر کار و هر راهی که اشتباه میرفت عبرت گرفتم، درود بر شما. و دوست دیگر هم مقصودلو از گرگان نوشتی که قهرمان زندگیم پدر عزیزم و مادر تاج سرم که در قید حیات نیستن، روحشون شاد، روح همه رفتگان شاد. عمو خیرالله از علی‌آباد کتول نوشتی که قهر مادر عزیزم بود و هست که به رحمت خدا رفت و 5 سال در اسارت بودم، چقدر چشم براهی و خدا رحمت کنه تمام مادرای آسمونی رو. عمو خیرالله خیلی ممنونم که همراه ما هستی، الهی که سلامت باشی. احمد سفرزاده از بجنورد هم نوشتی که افتخار من پدر عزیزم و مادرم، اما مادرم آسمانی شده، خدا رحمت کنه مادر عزیزتون رو. و آقای دکتر رسکار درود بر شما، خوشحالم که همراه ما هستین. نوشتین که عرشاد قهرمان زندگی من، تا این سن 80 سالگی همسر فداکارمه، علی‌رغم از دست دادن چندین فرزند مانند کوهی اوار زندگی رو در کنار من ادامه داده است. و جناب شهرزاد، جناب علی هم قهرمان فرهنگ و ادب و راهنما هستین. درود بر شما، مهربانی شما، متشکرم از این کلمات زیبا. ناخدا فضل الله حق پناه از بنده ریک که با ما در تماس هستین و نوشته قهرمان زندگی من، همسر صبور و مهربونم، خیلی تو زندگی بالا و پایین داشتیم ولی همیشه محکم کنار هم بوده ایم. باسری، آقای باسری راننده، که نوشته قهرمان زندگی من هستایی بود که در زندگی خودم خوردم و ازشون درس گرفتم. و دوست دیگر سعادت قدوسی از نیشابور نوشتی پنداشتم شعری که در اول خواندین از خودتون بوده. نه دوست عزیزم، اون شعر رو از دوست دیگری انتخاب کردم که بهتون معرفی کردم، خیلی متشکر. و ناصر جوهری از دماوند سربلند که نوشتی قهرمان زندگی حقیر حاج قاسم سلیمانی که با رشادتش لرزه به اندام همه مدعیان دروغین انداخت، یادش گوارا. و دوست دیگر از خرم‌آباد آقای شمس که نوشتین پیوسته همراه برنامه هستین و قهرمان شما، همه شهدایی هستن که در دوران دفاع مقدس از جونشون گذاشتن برای وطن عزیز و سربلند.
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما قید تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی، طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست. عاشق مخلص اگر قلب دلش کرد نثار، نکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. عاقبت دست بدان سر به بلندش برسد، هر که را در طلبت همت او قاصر نیست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست.
از قهرمانان زندگی بنده خودم و همسرم هستیم، البته با لطف خداوند، چون با حداقل حقوق معلمی و بدون اتکا به کسی از صفر شروع کردیم و سه فرزندم را به تحصیلات تکمیلی و تشکیل زندگی و مفید برای جامعه به ثمر رسوندیم. سپس پدر و مادرم که همین شرایط را برای ما پنج برادر خواهر فراهم کردند. شاد و سلامت باشید. هاشم فرهبد صابر. از قهرمانان زندگی بنده خودم و همسرم هستیم، البته با لطف خداوند، چون با حداقل حقوق معلمی و بدون اتکا به کسی از صفر شروع کردیم.
قهرمان من شما هستی که هر شب ازت یه چیزی یاد میگیرم. من سال 55 عروسی کردم، یه زنی گرفتم، توی جنگ با این سختی روزگار 9 تا فرزند برام آورده، همه صحیح سالم الحمدلله، همه سرانجام زندگانی گرفتن. الان ما که ضعیف هستیم تو منظر، مثل که دورمو دور میزنن، هر چی میخواییم برامو میخرن بهمون میدن. شکر خدا ما خدا را داریم، ایمان صالح داریم. عزیزان زحمت کش رادیو ایران، قربان شما، من عبدالرحمن بیباز هستم از دستور. خدا حافظ.
قهرمان زندگی من خب خانوادم هستن، پدر و مادرم هستن که آسمانی شدن،
خواهر و برادران بودند. قهرمان زندگی من مردان زنان خرمشهر و آبادان بودند که در زمان مقدس، زمانی که رژیم وحشی حمله کرد به خرمشهر، زن و کودک، مرد و جوان همه با هم یکی شدند تا از شهر خونشون دفاع کنند. قهرمان زندگی من شهید محمد جهان‌آرا، قهرمان زندگی من شهید دکتر مصطفی چمرانه. من مانند یک سرباز کوچک در کنار اونها بودم و از اونها می‌آموختم که باید در برابر دشمن ایستاد. قهرمانان من همه شهدای دفاع مقدس هستند. باز تشکر. قاسم هستم از آبادان.